السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وحج الفرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله رب العالمين. خدا توفیق داد مقدماتی رو که نیازمند بودیم برای اینکه به بررسی احادیث وارده در موضوع عالم زر فرا بگیریم رو گذروندیم و امروز انشالله اولین جلسه بررسی احادیث رو خواهیم داشت. قبل از اینکه وارد به موضوع حدیث بشیم، یه نکته ای رو به عنوان مقدمه عرض میکنم. اون هم این هست که ببینید در ذکر احادیث به یک عنوانی میشه گفت که دو خط مشی وجود داره، دو نوع ذکر حدیث وجود داره. یکی این هست که یه حدیث رو انتخاب میکنن و مفاهیم عمیق او رو در جلسات مختلفی سعی میکنن که شرح بدن. تعداد حدیث زیاد خونده نمیشه اما خیلی عمقی بررسی میشه. فلذا یه خوبی هایی داره این روش، ممکنه آسیب هایی رو هم داشته باشه. خوبیش یکیش همین هست که خیلی عمقی مطالب فهمیده میشه، تحلیل میشه و انسان تعمق و تفکر میکنه بر روی مبانی اون حدیث و طبیعتا نکاتی رو متوجه میشه. اما اگر یک چیزی از بیان اون کسی که داره این حدیث رو شرح میده، شارح حدیث هست، فوت بشه، احتمال زیادی نداره که انسان بتونه اون رو درک کنه و متوجه بشه، چون انسان اونجا خودش رو تحویل اون شارح میده و او کسی است که تفکر میکنه، تعمق میکنه و حاصل تفکر و تعمق خودش رو و تحلیلی که از اون حدیث رو داره در اختیار ما میگذاره. در مقابل این یک روش دیگری هست که مخصوصا بعض محدثین داشتن این روش رو، این است که یک مجلسی به پا میشد، افرادی حاضر میشدن، احادیثی رو در نظر میگرفتن، در اون جلسه اون احادیث عنوان میشد. اینطور نبود که بخوان یک حدیث رو بگیرن به صورت عمقی به اون بپردازن، از سایر احادیث باز بمونن. خب طبیعتا در این روش عمده تحلیل اون احادیث و نتیجه گیری از اون احادیث و نکات ریز و درشتی که در احادیث ذکر میشه به عهده خود مخاطب هست. اون میبایستی که دقت بیشتری داشته باشه و این مسیر رو خودش باید طی بکنه. چه بسا در این روش مطالبی واضح بشه گاهی وقتا برای افراد که در روش اول واضح نمیشه. این وقتی انسان قرار شد که خودش مطلبی رو فکر کنه و متوجه بشه، این یک خصوصیتی داره و خوب هست. نکته دومی که در اینجا هست باعث پویایی خود شخص میشه. انسان بالاخره خودش وارد کارزار تعمق و تحلیل میشه و این خودش باعث میشه که انسان به یک پویایی برسه. نکته دیگر این هست که نورانیت بیان اهل بیت در این مورد یه مقداری از لحاظ این که ذکر کلام اهل بیت میشه و به صورت مستقیم کلمات اهل بیت نقل میشه یک مقداری نورانیت خاصی از این جنبه داره و این مسیر مسیری بوده که در گذشته ها علماء ما برای شاگردان خودشون داشتن، یعنی اینکه مجالسی رو برپا میکردن، اصلا مجلس املاء حدیث بود، بزرگانی بودن که حدیث رو کلمه به کلمه میخوندن و دیگرانی بودن که اون احادیث رو نسخه برداری میکردن، مینوشتن و تعمق میکردن و یک به اصطلاح جلساتی تحت عنوان جلسات املا صورت میگرفت که مثل مرحوم صدوق و دیگرانی هستن، مرحوم شیخ طوسی که مشهورن به اینکه این کارها رو میکردن و کتابهایی هم از اونها باقی مونده بر همین مسیر. ولی خب اگر که بخوایم اینجا مسیر اول رو بریم، خیلی مباحثمون طولانی میشه. اگر بخوایم مسیر دوم رو انتخاب بکنیم، یک مشکلی که پیش میاد این هست که عده‌ای از مخاطبین ما شاید به زبان عربی مسلط نباشند، شاید نتونن معانی احادیث رو متوجه بشن، شاید اون قدرت تحلیل کافی رو نداشته باشن، مقدماتش رو اخذ نکرده باشن. ما اینجا اومدیم یک روشی رو بین این دوتا مسیر انتخاب کردیم، برای اینکه این آسیب روش دوم به ما وارد نشه و از اون طرف هم از برکات ذکر احادیث بتونیم نقل استفاده بکنیم و اون اعتماد و اطمینانی که از نقل خود حدیث برای ما ایجاد میشه هم در کلاس باشه و در بحثمون باشه، ما اومدیم این کار رو کردیم که حد وسط هر دو رو گرفتیم، یعنی این که احادیث رو یک ترجمه اجمالی و یک توضیح مختصری عرض خواهیم کرد، اما سعی میکنیم تعداد حدیثی که قرائت میکنیم بیشتر باشه. این مقدمه ای بود که دوست داشتم که قبل از اینکه وارد بشیم این نکته رو بیان بکنم و سیر ما در کل این مباحثی که خواهیم داشت همین گونه هست. موضوعی که در این احادیثی که این جلسه میخوایم بحث بکنیم به صورت فرعی میخوایم به اونها بپردازیم عبارت از چند نکته است. یکی تأثیر شدیدی که عالم زر از عالم ارواح داره. ما عالم روح یا عالم ارواح رو قبلا ذکر کردیم، این دومین عالم برای وجود انسان هست. یکی تأثیر پذیری این عالم زر از عالم قبل از خودش هست، یکی تأثیر گذاری این عالم زر بر عالمهای بعد از خودش که ما الان در دنیا هستیم و از خدمات یا از اون کم و کسری هایی که در عالمهای قبل داشتیم داریم الان زیان میبینیم که میبایستی جبران کنیم. نکته دیگر این هست که اگر سوالاتی در عالم زر شده اون سوالات چی هست که انشاءالله به اون خواهیم پرداخت و نحوه انتخاب انبیا رو که در اون سوالهایی که در قبل داشتیم مطرح میکردیم اینجا انشاءالله به وضوح از لسان اهل بیت عصمت و طهارت بیان خواهیم کرد که چجوری یه نفر نبی میشه، چطور میشه که یک نفر بچهی به دنیا میاد اینجا اصلا از اول پیغمبره، معصوم زایده میشه و چطور میشه که یک نبی اولوالعزم است، یک نبی اولوالعزم نیست، این مراتب رو چجوری تقسیم بندی میکنن. نکته دیگری که در اینجا هست و در ضمن احادیث به اون خواهیم پرداخت این هست که چرا حضرت آدم علیه السلام اولوالعزم نشدن، این موضوع رو هم به صورت رسمی انشاءالله از آیات و روایات بررسی خواهیم کرد. حدیث اولی که تقریبا یکی از شاخصهای احادیث باب عالم زر هست در کتاب بصائر الدرجات در جزء دوم باب هفتم حدیث پنجم هست. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم این کلمه زر رو متوجه باشید که یکی همون معنای ذره‌ای که خودمون بحث میکنیم هست، یعنی عالم ذر یعنی عالم اون ذرات که هر انسانی در قالب یک ذره ظاهر میشه، یا اینکه ذر به معنای یک موجود بسیار ریزی باشه که اصلا به چشم نمیاد، هر کدوم از اینها رو که بگیرید مشکلی نداره. حالا بگیرید همون یه ریزگرد مثلا، یک ذره به این یه غبار به این معنا باشه. حدیثی که میخوایم نقل بکنیم و تقریبا یکی از مفصل ترین احادیث باب عالم زر هست، حدیثی است از امام باقر علیه السلام عن ابی جعفر علیه السلام قال. خوب دقت کنید، من متن حدیث رو کلمه به کلمه انشالله خواهم خون، مخصوصا جاهایی که بیشتر مورد نیاز داریم. ان الله تبارک و تعالی حیث خلق الخلق خلق ما ان عذبا و ما ان مالحا اجاجا. خوب دقت کنید، این تاریخ مال یک موجود فضایی و یک کس دیگری نیست. الان داریم تاریخچه زندگی خودمون رو میخونیم، یعنی این راجب خود من هست. در این قالب گوش بدید تا انسان بیشتر مطلب رو متوجه بشه. خداوند وقتی که خواست انسانها رو بیافرینه، یک آب گوارایی رو آفرید، شیرین بود، گوارا بود، و یک آب شوری رو آفرید که از شوری تلخ شده بود. فامتزج الماءان، این دوتا آب رو به همدیگه مخلوط کرد. فأخذ طینا من عدیم الارض، یک گلی رو از زمین آورد. فعرکه و عرکن شدیدا، اون رو دیدید میگیرن به هم میمالونن به اصطلاح این گل رو، این حالت رو انجام داد. فقال، بعد اینجا دیگه اونها دیگه ذراتی شدن که هر ذره‌ای مربوط به یکی از ماها بود. حضرت حق اینطور فرمودن، فقال الاصحاب الیمین و هم کذر یدبون الی الجنه به سلامن، به یک عده ای از اونها که شدن ذراتی که ذرات خوب و صاحبان مقام و درجاتی بودن، حضرت حق می فرماد که شما به طرف بهشت برید و سلام و آرامش هم برای شما باشه، که خود نام حضرت حق هم هست. و قال لأصحاب شمال، به اصحاب شمال اینطوری فرمودن که یدبون الی النار، اونها هم برن به طرف جهنم. ولا ابالی، ببینید الان فضا رو چه ترسیم میکنید تو ذهنتون، الان چه اتفاقی افتاده؟ عالم زر که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، ولی خداوند از همون اول که نگاه میکنید افراد رو دو دسته میکنن، عده‌ای هستن که اینها اصحاب یمین میشن، عده‌ای اصحاب شمال، عده‌ای به طرف جهنم و عده‌ای به طرف بهشت حرکت میکنن. این لا ابالی یعنی این که من غمم نیست که به شما به طرف جهنم میرید، نه این که خداوند بیغمه، لا قیده، نه، به خاطر این که این حرکتی که داره صورت میگیره به واسطه اختیار خودتون صورت گرفت. ما قبلا بحث عالم روح یا عالم ارواح رو داشتیم، گفتیم که وقتی که خداوند روح رو آفرید، از نور آفرید، خوب آفرید، طیب آفرید، خود این ارواح بودن که بعضی هاشون مسیر خباست رو پیش گرفتن و آخرش در عالم ارواح شدن، آخر عالم ارواح که خروجیش بود شدن ارواح خبیثه، بعضی هاشون شدن ارواح طیبه. خداوند روح رو طیب آفرید، اینا خودشون خرابش کردن. بعضی این ارواح طیب تبدیل شدن به ارواحی که پیامبران از اون نشأت میگیرن، بعضی از اونها شدن یک چیزهایی که امروز میبینید بعضی از افرادی که هستن ظالمینی هستن که از ابتدایی که به دنیا اومدن همین طور بودن، همین طور عمل کردن. بعدش هم حضرت حق فرمودن که بعد از که اینها درست شدن، الستو بربکم، این همون آیه 172 سوره اعراف که خیلی مشهور است، الستو بربکم، آیا من پروردگار شماها نیستم؟ همه یک ندا صدا دادن، قالو بلا، چرا، شما پروردگار ما هستید. بعد ادامه آیه که شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین، ما این شهادت رو ثبت و ضبط کردیم که روز قیامت نگید ما اصلا یادمون نمیاد، اصلا این چیزا نبود، هیچ کسی به ما نگفت، از این حرفا پیش نیاد، ما اتمام حجت کردیم. بعد دیگه به صورت مشروع بحث اخذ میثاق رو امام باقر علیه السلام در این حدیث میفرمان در ذیل همین آیه، که چجوری اخذ میثاق شد، چجوری انسانها رتبه بندی شدن. یه رتبه ورودی داشتیم که وارد عالم زر شدیم، خب این رتبه اولیه‌مون. اما بعد از اون ببینید معلوم میشه که اختیار دادن که اگر میخواهی اصلاح بکنی عیبی نداره اصلاح کن. هرچه توی عالم ارواح شد تو بالاخره با همون امتیاز الان اینجا به دنیا اومدی، این تمام. اما الان مجبور نیستی که همون طوری باشی، خوب بودی میتونی بد بشی، بد بودی میتونی خوب باشی. اما آثار اون توی وجودت الان هست، اما اختیارم داری در خارج میتونی این کار رو انجام بدی یا ندیم. ثم اخذ المیثاق علی النبیین، بعد میثاق نبیین رو قرار شد که گرفته بشه. خداوند اینطوری سوال میکنه، الستو بربکم، این سوال رو اگه یادتون باشه سوال عمومی بود، سوال عمومی بود، همه جواب دادن. عده‌ای که خیلی خوب جواب دادن الان در مقام نبوت میتونن قرار بگیرن، دوباره این سوالات ازشون میکنن، الستو بربکم، خب جواب مشخص هست. ثم مقال، بعد از این سوال کردن، سوالاتی که اگر دقت بکنید دائما تکرار میشه اینها. سوال دوم چی بود؟ و ان هذا محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله، آیا قبول دارید که این کسی که الان دارم نشونتون میدم که رسول گرامی اسلام هستن، این رسول و فرستاده خدا باشه؟ و ان هذا علی امیر المؤمنین، آیا قبول دارید که این شخصی که میبینید، این نور مقدسی که میبینید، این علی باشد که همون امیر المؤمنین است؟ آیا این قبول دارید یا قبول ندارید؟ ببینید فضا رو که میبینید یه فضای امتحانیه، یک فضای آزمایشیه، یه فضای زور و اجبار نیست. یعنی قرار نیست کسی اگر بهش سوال کردن حتما بگه بله، میتونه بگه بله، میتونه بگه نه خیر. ممکنه شما سوال براتون پیش بیاد، بگن خب یه ذره، یه غبار، یه ریزگرد چطور ممکنه حرف بزنه؟ ببینید لازم نیست جواب حتما در قالب کلام باشه، که ممکنه میگن آه هر کی قبول داره بیاد سمت راست. این همون سواله، الان به زبان ما داره گفته میشه، به زبان این عالم گفته میشه، اما این اتفاق در عالم ذر اتفاق افتاده، میبایستی به زبان ما بیانش بکنن. اولین مطالبی که بیان شد اینها بود، سوال کردن، که اینها بعدن هم در همین عالم دوباره سوالات همیناست، سوالات کشف شده، فاش شده، دوباره همین سوالات رو در همین عالم هم داشتیم. رسول گرامی اسلام همگی از اهل بیت عصمت و طهارت به دنبال این بودن که این مطلب و این سوالات فاش بشه، همه بدونن و جوابهای خوبی رو داشته باشن. ولو تو عوالم گذشته جواب خوبی به همین سوال ندادن به تناسب حال اون موقعی که داشتن، اما الان بیاد اصلاح بکنید و درستش بکنید. ببینید اون کسانی که پیغمبر شدن در اینجا گفتن قالو بلا، یعنی وقتی که بحث رسالت و بحث ولایت رو قبول کردن، رتبه رتبه پیامبری برای عده‌ای در اونجا ثبت شد. قالو بلا. جالب است این رو بدونید که این لفظ امیرالمؤمنین برای حضرت امیرالمؤمنین در اونجا عنوان شد و ظاهر شد و اظهارش کردن و این لقب رو خاصه امیرالمؤمنین قرار دادن، که انشاءالله در مباحث آینده خواهیم داشت. و هیچ کسی در عالم، حتی از خود اهل بیت عصمت و طهارت، دیگه تا برسه دیگه به دیگران که دیگه هیچی، هیچ کسی حق این که این تعبیر امیرالمؤمنین رو برای خودش اختصاص بده نداره، این لقب خاص امیرالمؤمنین. این یک. دوم، معلوم میشه که در اون عالم ذر مؤمنین بودند که امیر اونها هم باشه، وگرنه اگر که مؤمنین نباشند، شیعیان نباشند، که امیری نیاز نیست. امیرالمؤمنین او بزرگ و صاحب امارت مؤمنین هست. این هم نکته ایم. در اینجا امام باقر علیه السلام میفرماد وقتی که این امتحان گرفته شد، فثبتت لهم النبوه، نبوت به صورت کلی. اما شما میدونید در دائره نبوت ما چند تا مقام داریم، یکی نبوت به صورت عام که همه 124 هزار نفر همگی چی هن؟ نبی هن، یعنی صاحب نبوت هن. رتبه بالاتر رسالته، یعنی بعضی از اینها هستن که رسولن. حالا تعدادشون رو مثلا در بعضی جا 313 نفر اعلام کردن. خب 313 نفر از اینها رسولن. یه مثلا ما به تفاوت کوچولویی که میتونیم بگیم در اینجا این هست که انبیا دعوت میکنن، اگه شما انجام ندادید مشکلی نیست، این دنیا کارید ندارن، کارت میکشه به آخرت، اونجا میگیرن حساب کتابت میکنن چرا گوش ندادیم. رسولان، دائره رسول که عمده کسانی هم که در قرآن ما اسمشون رو داریم از دائره انبیا، یا رسولان یا اولوالعزم، اینها کسانی هستند که دعوت میکنن و اگر که قومشون، قبیلهشون یا اون شخصی که دعوتش کردن به کاری حاضر نشه و زیر بار نره و خیانت در حق رسول خدا بکنه، در همین دنیا هم عذاب میشه، آخرت هم عذاب میشه، یعنی این دنیا هم عذاب واقع میشه بر اون قوم. پس حداقل داستانهایی که در قرآن وارد شده و قوم یک پیامبری دچار عذاب میشن، حداقل این که اون پیغمبر از دائره رسول بوده نه انبیاء خالی، یعنی یه رتبه بالاتر. در بین رسول دوباره 5 نفر هستن که اونها اولوالعزمن، حالا به تعبیری بگن صاحب شریعت هستن، دو مباحث مختلف که الان میگیم چرا به اونها میگن اولوالعزم و چجوری انتخاب شدن. و این رو بدونید که تمام انبیا 124 هزار تاشون وقتی به دنیا اومدن نبی بودن اصلا از روز اول، برخلاف بعضی از اهل سنت که میگن بعدن پیغمبر میشن، نه از اول رسول بودن، از اول نبی بودن، از اول اولوالعزم بودن. شاهدش در حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام و پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله دقیقاً مشخصه که اینطور بوده، از روز اول اصلا به دنیا آمدن همراه با معجزات زیادی صورت گرفت. این خودش نشانه نبوت، رسالت، بلکه اولوالعزم بودنه. خوب دقت کنید، حالا عده‌ای از اینها، از این کسانی که نبی هستن، قراره که یک رتبه بالاتری رو بگیرن تحت عنوان رتبه اولوالعزمی. و اخذ المیثاق علی اولوالعزم، الان میخوان میثاق بگیرن ببینن کیا اولوالعزمن. اولوالعزم یعنی چی؟ اولو در عربی معنی صاحب، عزم معنی اراده، عزیمت. خب ببینیم صاحبان اراده در بین اینها کیا هستن. دوباره سوال از اول، شاید یه کسی تو این 124 هزار نفر که آزمون گرفتیم و اینها در بین اون چند میلیارد مثلا ذره‌ای که بود اینها برنده شدن، شاید تو همین چند لحظه که از اینجا اومدن تا اینجا یکی پشیمون کرده باشه. دوباره از اول شروع کردن، یعنی از همون سوال اولی که راجع به ربوبیت بود سوالات شروع میشه. سوال اول، آیا قبول دارید که انی ربکم؟ همه گفتن بله. قبول دارید که محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله؟ آیا این رو قبول دارید؟ گفتن بله. قبول دارید که علی امیرالمؤمنین؟ ببینید اینها تو دایره نبوت قبلا اینها رو جواب داده بودن، باز هم سوال میشه. قبول دارید؟ بله قبول داریم، علی امیرالمؤمنین رو هم قبول داریم. اما از اینجا دیگه سوالات جدید هست، سه نکته جدید، سه موضوع جدید به سوالات اضافه میشه که اینها ما به تفاوت پیغمبران اولوالعزم و غیر اونهاست. یعنی بابا خرج کردن به خاطر اینکه اینجا برسن، همینطوری نبوده. قرعه کشی نکردن یه عده پیغمبر به دنیا بیان، یه عده فرعون، مشخص شده زحمت کشیدن بابتش. اونهایی هم که فرعون به دنیا میان جرم و جنایت کردن در عوالم سابق تا اینطوری به دنیا اومدن. خب اولین نکته‌ای که اضافه شد این بود، و اوصیاءه من بعده ولات و امری، خداوند داره میفرمه اون اوصیا، وصیهای حضرت امیرالمؤمنین که بعد از او هستند که 11 نفر هستند، اینها هم والیان امر من هستند، اونها هم مولا هستند، آیا قبول دارید؟ خب ببینید اینجا که همه پیغمبرها جواب ندادن، که عده خیلی کمی که به تعداد انگشتان یک دست بود جواب دادن بله. نکته دومی که اضافه شد، همونها هستن که خزان و علمی، خزانداران علم من اونها هستن، من یک کمی واضح‌تر میگم، نه شما، پیغمبران اولوالعزم ما کیا هستن؟ حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی. یعنی خطاب به اینها، حواستون رو جمع بکنید. شما برای اینکه علم داشته باشید باید برید به خزانه داران علم مراجعه بکنید. خزانه داران علم اهل بیت عصمت و طهارتن. قبول دارید؟ گفتن باشه، ما در علم به اونها مراجعه میکنیم، مدعی هم نیستیم، اشکالی هم نداره. نکته سوم و نکته اساسی و نکته پایانی راجع به وجود مقدس حضرت مهدی ارواح نافداست. چند نکته رو راجع به ایشون در عالم زر از پیغمبران اولوالعزم بیعت گرفتن، عهد و پیمان گرفتن. یک، انتصر بهیل دینی، که این وصی آخر پیغمبر اکرم، وصی آخر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، امام دوازدهم، معصوم چهاردهم، به هر تعبیری که شما میشناسید او رو، ایشون کسی است که برای من انتصر بهی لدینی، من به وسیله او دین خودم رو نصرت میکنم. اون دینی که میخوام در تمام عالم قرار بگیره و نشر پیدا بکنه، اون دین به وسیله این شخص و با کمک من فراگیر خواهد شد. این یک. قبول دارید؟ گفتن ما قبول میکنیم. و اظهر بهی دولتی، به وسیله او دولتم رو در سراسر گیتی ظاهر میکنم. اون طرفش هم شما یه چشمی بندازید، یعنی این که ای موسی، ای عیسی، بعدن نگید من پیغمبر اولوالعزمم، میخوام که حکومت جهانی داشته باشم. اون حکومت جهانی دین مداری که قرار هست تمام عالم رو و تمام افراد رو در بر بگیره، اون به وسیله معصوم چهاردهم صورت خواهد گرفت، حضرت مهدی ارواح نافدا. نکته بعد، و انتقم بهی من اعدایی، از دشمنانم به وسیله او انتقام خواهم گرفت. خوب دقت کنید اینجا نکته رو ببینید. حضرت زکریا رو به فجیع ترین وضعی که میشد کشتن. حضرت امام حسین علیه السلام رو دیگه فجیع تر از این امکان نداشت که بخوان اینطوری بلا رو بیارن و از خودشون صادر کنن. خب کی میخواد بیاد و انتقام بگیره؟ انتقام خون انبیا، انتقام خون اهل بیت عصمت و طهارت، انتقام ظلمهایی که بر حضرت صدیقه طاهره صورت گرفت. کی میخواد این کار رو انجام بده؟ من منتقمم، شما منتقمید. این کلمه منتقم سزاوار هست که برای چه کسی واقعا اطلاق بشه؟ خداوند این قدرت رو در اختیار چه کسی میخواد قرار بده؟ خداوند میگه از همه من الان دارم تعهد میگیرم، تنها کسی که منتقم است او حضرت مهدی ارواح نافداست. نکته آخر، و اعبد و بهی طوعا و کرها، تنها کسی که من در سراسر عالم عبادت میشم، چه به صورت طوعا دل بخواه، چه کرهن زور زوری، همه عبادت من رو میکنن ولو نفاق تو وجودشون باشه، همه رو به سمت یک قبله، همه با یک امام، همه با یک رهبر، تمام خلائق با یک رهبر زندگی خواهند کرد. اون رهبری که همه در زیر بیرق او خواهند بود، اون رهبر که اون حضرت مهدی هست. بگید ببینم قبول دارید یا قبول ندارید. این آخرین نکته. قالوا اقررنا و شهدنا یا رب، ما اقرار میکنیم به این مطلبی که شما میفرمایید، قبول داریم و شهادت میدیم به همین چیزی که شما فرمودید. این تا اینجا ببینید مشخص میشه که مقام اولوالعزمی رو به واسطه آزمایش سختی که گرفتن در عوالم سابق برای افرادی در نظر گرفتن و برای بعضی در نظر گرفته نشد، ولو اون شخص اولین کسی باشد که خداوند در کالبد بشری و جسمانی او را آفرید. یه نکته اشتباهی که ممکنه تو ذهن من و شما باشه باید اصلاح بشه اینه، ما گاهی وقتا فکر میکنیم اولین روحی که خلق شد روح حضرت آدم بود. این اشتباهه. اولین جسمی که برای بنی آدم خلق کردن جسم حضرت آدم بود، ولی قدمت روح حضرت آدم با قدمت روح من و شما فرقی نمیکنه. ببینید، فرض بگیرید خداوند عزمش بر این هست که 100 میلیارد روح انسان داشته باشیم، 100 میلیارد رو به طرفت العینی خلق میکنه، همه اونها موجودن، اما الان قرار بیاد در شبکه تدریج قرار بگیره، جسمانیت داشته باشه، زمان داشته باشه. روح که زمان و مکان نداشت، بالاخره نمیشه که تسلسل و دور داشته باشه، باید یکیش اول بشه، یکی از این روحا که بهترم هست، نمیگم یه روح همینطوری، یکی از این روحا رو در این کالبد میدمن، این میشه آدم. اصلاح کنیم، اینطور نیست که روح حضرت آدم قبل از روح دیگران خلق شد، نه نه نه، سن و سال من و تو با حضرت آدم دقیقا یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. من و تویی که روحمون مراده. اما بله، جسم حضرت آدم اولین جسم بود که روح برش دمید، که اون روح علاقه پیدا کرد با این جسم، درست شد؟ خب حالا بیایم سر بحث. آیا حضرت آدم علیه السلام پیامبر هست، نبی هست یا نیست؟ میگیم هست. خب حالا که قرار شده 5 تا از این انبیا اولوالعزم بشن، چرا حضرت آدم اولوالعزم نشد؟ خب بابا، یه گوشه چشمی بهشون میکردی، یه هولیش میدادی، یه پارتی بازی، سفارشی، بالاخره این بزرگترمونه. اینا بزرگتر کوچکتر نداریم، آزمون هست. هر کی نمره آورد میشه اولوالعزم، هر کی نمره نیاورد اولوالعزم نمیشه. فلذا اگر الان این سوال ذهنمون باشه، چرا حضرت آدم علیه السلام جز 5 تا اولوالعزم نیست؟ اصلا کی گفته 5 تا؟ خب میشد 6 تا، میشد 7 تا. چرا من و شما جز اولوالعزم ها نیستیم؟ همین سوالایی که اوائل بود یه معرکه ای شده بود برامون. خب ما عرضه نداشتیم، موقعی که آزمون میگرفتن ما نمره نیاوردیم، نه اینکه مبادیش رو به ما یاد نداده بودن، و به ما یاد داده بودن، ما اصلا با هم بودیم، اونا خواستن، صاحبان عزم و اراده بودن، ما صاحبان عزم و اراده نبودیم. تمام شد. طبیعتا وقتی که اینجا به دنیا بیان اونا میشن اولوالعزم، ما میشیم بدون عزم. حالا ببینید خود قرآن جواب میده در بیان حضرت امام باقر علیه السلام که چرا حضرت آدم علیه السلام اولوالعزم نیست. خب ادامه حدیث رو گوش کنید. ولم یجحد آدم، آدم انکار نکرده، نه که بگه من قبول ندارم، اون که میشه کفر. ولم یجحد آدم، به اصطلاح انکار نکرد، ولم یقر، اقرار هم نکرد، ساکت موند، ساکت موند، همینطور هیچی نگفت. گفتن اینا رو قبول داری؟ نمیگه قبول دارم، نمیگه قبول ندارم. خب حالا که اینطور شد ما چند تا اولوالعزم داریم؟ میفرماد ففبتت العزیمتو لها اولاء الخمسته فی المهدی. پس فقط عزیمت برای 5 نفر صادر شد، حکمش، ابلاغش، و اون هم به دلیل سوالاتی بود که راجع به حضرت مهدی ارواح نافدا صورت گرفت. ولم یکن لآدم عزم علی الاقرار به، و برای حضرت آدم ندیدیم که یک عزم و اراده جدی داشته باشه برای اینکه اقرار بکنه به ولایت حضرت مهدی و اون مطالبی که راجع به حکومت حضرت مهدی، منتقم بودن ایشون و مطالب دیگر داشته باشه، ما ندیدیم. ولم یکن لآدم عزم علی الاقرار به. میگیم آیا این در قرآن هم هست؟ حضرت میفرماند بله، و هو قوله عز و جل ولقد عهدنا آدم ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، سوره طه آیه 115. در سوره طه آیه 115 امام باقر علیه السلام میفرماند اصلا گفتن که حضرت آدم علیه السلام در عالم زر انتخاب نکرد اولوالعزمی را، خودش نخواست. دادنی نیست، گرفتنیه، باید بخوای، صاحب اراده باشی. من و تو هم نخواستیم، منتها ما حتی عرضه پیغمبر شدن هم نداشتیم. چرا؟ او عرضه پیغمبر شدن رو داشت، معصوم بود، اما به اونجا که رسید اونجا یک کمی کوتاهی کرد در حق خودش. حالا ببینید که ما عهد و پیمان گرفتیم از حضرت آدم علیه السلام من قبل، یعنی در عالم ذر، فنسیه ولم نجد له از ما. این فنسیه ظاهرشو که نگاه میکنید یعنی این که به ظاهران عبارت یعنی این که فراموش کرد و ندیدیم برای او یک عزم و اراده‌ای که صاحب عزم باشه، اولل عزم بشه. ولم نجد له عزما، نگاه کنید این کلمه در اینجا هست. بعد حضرت میگن این نسیه در اینجا فرق میکنه. نسیه قال انما یعنی فترکه، نسیه فراموش کرد، اینجوری ترجمهش نکنید، معناش چیز دیگه هست. نسیان برای او به معنای ترک کردنه، یعنی این که ما ازش خواستیم اقرار بکن، او اقرار نکرد. خب حالا بگید ببینم، ببینید اقرار نکردن با انکار کردن فرق میکنه. یه وقت شما بهتون میگم که آقا اقرار بکن که این میکروفون مال منه، شما اقرار نمیکنید، درست شد؟ آیا شما انکار دارید میکنید؟ نه، یعنی هیچی نمیگید، ساکتید، یعنی نه اقرار میکنید که برای بنده است، نه انکار میکنی که مال ما نباشه، یعنی آقا من نمیدونم. پس فنسیه یعنی چی؟ یعنی ترکه، یعنی ترک کرد، نه بیشتر از این و نه کمتر از این. نه انکار درش بود، نه اقرار درش بود. سکوت که بکنی میشه ترک. این اتفاق افتاد. ببینید شاخصترین افراد عالم زر کیا بودن؟ پیامبران بودن دیگه، که میخوان بیان اینجا به عنوان سران تمام ملتها اونها رو رهبری بکنن. خب نمیشد که قصه من و شما رو بگن تو حدیث، که شما دیگه از همین مجمل حدیث مفصلش رو بدون دیگه. وقتی که داریم اعلام میکنیم که علت اولوالعزمی، علت پیغمبری برای اونها در این دنیا به خاطر اون رفتاریست که در عالم زر داشتن، شما حکم خودت هم بدون. پس منم که این طوری به دنیا اومدم به خاطر رفتاریست که در عالم زر داشتن. حالا اینها رو میشد بگی؟ گفتن مربوط به من و شما مسائل جزئیه خیلی خصوصیه، نگفتن، آبرومونم حفظ کردن، قرارم نیست که یادمونم بیاد تو این دنیا. اما یه روزی گفتم که چشممون بینا میشه، فبصرک الیوم حدید، اون روز متوجه میشیم. خب حالا این کار انجام شد، عده‌ای شدن پیغمبر، شدن صاحبان رسالت و اولوالعزم، عده‌ای شدن اهل جهنم. آقا میشه یه امتحان دیگه بگیرید یه جوری مام شاید یه سری تو این سرا در آوردیم؟ خداوند دستور داد که یک آتشی رو در عالم زر بپا کردن. این عین تعبیر هست، خیلی زیباست این قسمت، که برای بعضی ها که میگن آقا اگر ما بودیم این کار میکردیم، تو دعای ندبه هم داریم میگیم ما اینا رو آوردیم و اتمام حجت هم کردیم که برای تو بعدن نگن که آ اگر ما اینطور میشد اونجوری میشد ما این کار رو اون کار میکردیم. نه بابا، همه چی گذاشتن جلوتون، شما تواناییش رو ندارید، نمیخواهید، نه توانایی به این که خداوند نداده، شما خودتو به ضعف اینجوری انداختی، یواش یواش استعداد خودت رو کور کردی. ثم امر نارا فتعججت، بعد خداوند دستور داد که یک آتش بزرگی شعله ور شد. فقال لاصحاب الشمال، نگاه کنید عیناً مشخص شده آخر عالم زر اصحاب شمال و اصحاب یمین قشنگ مشخصن، همونجور که اولش هم مشخص بود. یه بره زمان یه اختیاری دادن، فرصتی دادن، هر کی میخواد جبران کنه، مقام کسب کنه. خداوند رو کرد به اصحاب شمال، خوب دقت کنید فضا رو ترسیم کنید تو ذهنتون، الان اون گرد و غبارهایی که تو ذهنتون بود، عده ای از اونها اومدن شدن اصحاب شمال، عده ای از اونها شدن اصحاب یمین. در هر دوشون درجات و درکاتی وجود داره، مثل هم نیستن. حالا بالاخره اینهایی که اینجا هستن که عنوان اصحاب شمال دارن، که خداوند اول رو کرد به اینها، یا آتشی رو اونجا به پا کردن، گفتن آهای اصحاب شمال حرکت کنید، برید خودتون رو بندازید توی این آتش. ببینید اینم یه امتحان، اگه وقتی حرف من خدا رو گوش بدید خب خوبه دیگه، گفتم ها برید خودتون مندازین تو این آتش، ادخلوها، برید داخل این آتش. فهابوها، ترسیدن. و قال لأصحاب الیمین، این کار رو انجام ندادن، گفتن خب اصحاب یمین شما انجام بدید، ادخلوها، شما برید. آقا دیدن مسابقه شروع شد، بدون خودشونو بندازن تو این آتش. و داخل رفتن خودشون ریختن تو این آتش. میدونید چه اتفاقی افتاد؟ آتش سرد شد، شد گلستان. فکانت علیهم بردن و سلاما. پس یه نتیجه بگیریم، همه ما در پیشینه خلقتمون، در عالم زر، در عالم زر نه تو این دنیا، اون کاری که حضرت ابراهیم علیه السلام در اینجا منحصر به فرد بود، تمام کسانی که مؤمن به اهل بیت عصمت و طهارت در این عالم دنیا میان، پیشینه این رو دارن که خودشون رو در اون آتش انداختن. میفهمید دیگه؟ تمام اصحاب الیمین رفتن خودشون رو ریختن توی اون آتش. این اتفاق که افتاد، یه اصحاب شمال بالاخره متوجه شدن عجب اتفاق بدی شد، این آتش نبود، ما فکر کردیم حالا خدا میخواد به قهر و غضب ما رو بسوزونه، اما اصلا آتشی در کار، قیافش آتش بود، داخلش بهشت بود. اومدن خدمت خدا و خلاصه عرض کردن که آقا ما میخوایم اقاله کنیم، اگه میشه اقاله کنید شما. یعنی این که ما اقاله، مثلا یه کسی یه معامله میکنه، بعد دیگه خوشش نیست به هر دلیلی، میاد میگه آه اگه میشه از من بگذرید، پول ما رو بدید و من این جنس رو نمیخوام، من میخوام برم. به این میگن اقاله. اینا هم رفتن تقاضای اقاله کردن. فقال اصحاب الشمال یا رب اقلنا، اگر میشه چه کار کن، عذر ما رو بپذیر، ما اشتباه کردیم. حضرت حق فرمودن که قد اقلتو کن، من قبول کردم، عیبی نداره، دوباره آزمایش میگیریم. اذهبوا فادخلوها. بابا الان که میبینید دیگه اصحاب یمین کجا هستن؟ الان تو آتش نشستن. خب الان برید بریزید تو آتش. نرفت. فهابوها، بازم ترسیدن. گفتن برای اونا اینجوریه، اونا حب این افرادی رو دارن که مشخص شد. اینها اقرار کردن به این افرادی که ما میدونیم، ما که اقرار نکردیم، این آتش ما رو میسوزونه، اونا رو نمیسوزونه، حالی که اینطور شد. بازم گوش ندادن. فهابوها، ترسیدن. بعد این جمله رو ببینید، جمله معرکه‌ای هست. حضرت امام باقر علیه السلام در نتیجه گیری از این حدیث میفرمان که فثم، پس در همون جا بود که ثبتت طاعه، در همون جا بود که ثابت شد کیا اهل اطاعتن و المعصیه، کیا اهل زیر کار در رفتن و حرف گوش ندادن و معصیت کردنن و الولایه، و کیا اهل ولایتن. این که کی اهل طاعت و معصیت و ولایت باشه کجا مشخص شد؟ ثم، یعنی اونجا. خب اثرش چی میشه؟ اینجا وقتی که میخوای ظاهر بشی نگید خلق کردن به این معنا که هیچ وقت پیشینه ای نداشتن. من و شما در این عالم جسممون خلق شده، این جسم خلق شده، جدید، قبوله. اما تو در تاریخی که این جسمو بهت دادن، تو به وجود نیومدی، تو خیلی قبل از اینها به دنیا اومدی، خیلی قبل از اینها به دنیا اومد. که تاریخ خلقت رو بعد از اینکه انشالله این باعث عالم زر و اینها رو بگذرونیم، یه اجمالی بحث خواهم کرد که اصلا ما الان چند ساله به وجود اومدیم، چجوری به وجود اومدیم، چجوری گذروندیم، اونها رو هم بحث خواهیم کرد انشالله، از احادیث استخراج و بیان خواهیم کرد به لطف مولا و سرورمون انشالله. ببینید از مجموع این حدیثی که عرض کردیم چندین نتیجه قابل اخذ است، من خیلی سریع عرض میکنم. یکی این که عالم زر از عالم روح متأثر هست، یکی این که سوالاتی که در عالم زر و حتی عالمهای قبل و بعدی و در این دنیا میخواد انجام بشه، که رتبه ما رو مشخص میکنه که آیا اهل اقراریم، آیا اهل انکاریم، همش لو رفته است. همون اهل بیتن در تمام عوالم از همین سوال کردن، منتها در هر عالمی با شاخصهای خودش. اینجا شده 14 معصوم. در یه وقتی مثلا نور بوده، عالم اشباح بوده، عالم فلان بوده، ولی همیشه همین بوده، هیچ وقت هیچ چیز دیگه ای به عنوان سوال مطرح نشده. و مدار تمام سوالات ولایت همین انوار مقدسه بوده. اینجا قبولشم بکنی همه چیزو اصلاح کردی، وقت بهت دادن. نکته بعدی که متوجه شدیم، در تمام عالمهایی که تا اینجا سیر کردیم و تا اینجا هم که هستیم، اختیار و فهم همیشه همراهمون بوده. یعنی بهمون فهم دادن، اختیارم دادن که خودت انتخاب کن، خودت بگو میخوای چی باشی. البته ضمن این که ما متأثر از رفتار و گذشتمون هستیم، اما اختیار از من سلب نکردن. و حصول درجات رو در همه مقاطع برای ما به اختیار خودمون قرار دادن. هیچ پارتی بازی در هیچ جا صورت نگرفته تا امروز. حتی برای حضرت آدم علیه السلام که به تعبیری اولین جسمی بود که به عنوان آدم و سلسله انسان و آدمیت قرار شد که ایشون ظاهر بشن به این عنوان، حتی برای ایشون هم حاضر نشدن پارتی بازی بکنن. گفتن خب حالا شما به اندازه پیغمبری پیش اومدی، حالا دیگه برای اولوالعزمی پیش نیومدید، خب نشه، عیب نداره. و نکته بسیار زیبایی هم که متوجه شدیم این که یکی از منشأهای علم اهل بیت به این که ما کی هستیم و چه کار هستیم و آدم خوبیم یا آدم بدی هستیم، یا این بچه که به دنیا اومده آدم خوبیه یا آدم بدیه، یکی از منشأهای علم اهل بیت چیه؟ علم به عالم ذره، که ما فراموش کردیم که در جلسه قبلی گفتم چرا فراموش کردیم. علم به عالم ذره، وقتی که علم داشته باشن اهل بیت عصمت و طهارت به عالم روح، به عالم ذر، دیگه خوب میدونن که من و شما کی هستیم. دیگه امکان نداره من و شما بریم گولشون بزنیم. ما نمیتونیم امام زمان گول بزنیم هیچ جوری، اصلا امکان پذیر نیست. خب حالا ببینید، در این باب هفتم که عرض کردم چند حدیث دیگر هم هست، اینها رو هم یه اشاره داشته باشیم. یکی حدیث اول هست که عمدتا پرداختن به همین که حضرت آدم علیه السلام چرا اولوالعزم نیستن. ببینید حدیث از مفضل ابن صالح عن جابر عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام راجع به همین آیه 115 سوره طه که ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، ایشون توضیح میدن حضرت که عهد الیه قرار شد که پیمان از او بگیرن راجع به اهل بیت عصمت و طهارت، خود پیغمبر اکرم و ائمه بعد از ایشون، او فترکه. ببینید اینجور عین ترکه رو دارن، هیچ اختلافی در احادیث در این نیست. این از باب حالا دوستانی هم که بعدن صدای ما رو میشنون و از طلاب هستن، اینجا از باب حقیقت شرعی است دیگه. فترکه یعنی جعل کردن. این معنای نسیه در قرآن در مثل این آیات جعل کردن به این معنای ترکه است. ولم یکن له عزمون که انهم هاکذا، او خودش انتخاب نکرد. بعد وجه تسمیه، علت این که چرا به پیغمبران اولوالعزم میگن اولوالعزم رو میفرمان، انما سمی اولوالعزم، اولوالعزم اسم اونها رو گذاشتن اولوالعزم. برای چی؟ به خاطر این که از اونها پیمان گرفته شد در موضوع حضرت رسول خدا و اوصیا ایشون و حضرت مهدی به خصوص، و سیره‌ای که حضرت مهدی خواهند داشت که توی حدیث قبل قسمتی از اونها رو ذکر کرده بودن که خدمتون عرض کردیم. فاجمع، پس جمع کردن عزمشون رو بر این که همین جوری هم هست. یعنی اعلام کردن، اعلام کردن که من عزمم بر این هست، اعتقادم بر این هست، قبول کردم، اقرار کردم بر این که این جوریه. فلذا اونها رو گفتن صاحبان عزم. اولوالعزم یعنی چی؟ اولو یعنی صاحب، عزمم یعنی اراده. صاحبان اراده، تو الان بحث کرده بودیم که مثلا صاحب اراده در چی؟ میگیم این پیغمبرا، این پنجتا اولوالعزمن، صاحب اراده هن. صاحب اراده در چی؟ همیشه یادمون باشه صاحب اراده فل مهدی در موضوع حضرت مهدی و اون چیزهایی که عرض شد ارواح نافدان. در حدیث دوم البته از بحث قرائات هست، نقل میکنن از قرائت اهل بیت عصمت و طهارت که در این آیه به اصطلاح حالا به اشاره میگیم که این لیست سوالات در این آیه بوده که حالا مثلا اینطوری هست فنسیه. این هم از این ماجرا. خب این حالا تعداد احادیثی که میخواستیم در این جلسه بحث بشه. سه نکته رو در جمع‌بندی عرض کنیم به صورت مختصر که انشالله بحث ابتر نمونه، بدونیم چه کار داریم میکنیم. عرض شد که عوالم بر همدیگه تأثیر، نسبت به همدیگه تأثیر و تأثیر دارن. عالم ارواح اثرگذار روی عالم ذره، عالم زر اثرگذاری هست برای پیدایش ما در عالم مثلا صلب و رحم و این نهایتا این دنیا. هرچه که هستیم مرتبط با گذشته هامون هست، مرتبط با تاریخچمون هست. حالا ببینید سه نکته رو عرض بکنم. یکی این که درسته که این عالم که ما اومدیم اینجا و به دنیا اومدیم، مثلا پیغمبر به دنیا نیومدیم یا هرچه هستیم، ولو که داعشی به دنیا اومده باشه یک نفر، ولو که کافر مطلق و مشرک به دنیا اومده باشه، ولو که این منبعث از رفتار خودش در سوابق کارش هست، اما خداوند او رو مجبور نکرده به این که همین رو باید ادامه بدی. خداوند تو رو با سوابقت به دنیا میاره، یه عرصه ای رو جلوت باز گذاشته که تو بتوانی با فهمی که داری، پیامبرانی که هستن، کسانی که سعی بر این دارن که تو رو هدایت به راه راست بکنن، تو گذشته های خودت رو جبران بکنی. این نکته اول. پس جبری در این معنا وجود نداره. نمیخوام بگم در هیچی ما مجبور نیستیم، اما در این که اعتقاداتت چجوری هست و چجوری بمونه شما مجبور نیستی. اینجوری به دنیا میای، این نتیجه اعمال خودته، اما میتونی همینطوری هم از این دنیا بری، میتونی اصلاح کنی، مشکلی نداری. نکته دوم، این در احادیث هم به صورت‌های مختلفی اومده. مثلا ببینید وقتی که پیغمبر اکرم ارواح نافدا و صلوات خدا بر او و خاندان پاکش باشه، وقتی میفرماد علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، یعنی چی؟ شما حق دارید الان برید عالم بشید، عالم دین بشید یا نه؟ پیغمبر اکرم میفرماد اگر شما اختیار کردید رفتید عالم دین شدید، ولو در عالم زر انتخاب نکردید پیغمبری را، ولو حضرت موسی نشدید، ولو حضرت عیسی نشدید، اما اگر جزء علماء امت من شدید میتوانید بالاتر از انبیاء بنی اسرائیل باشید. در انبیاء بنی اسرائیل دو نفرش از اولوالعزمن، یعنی هیچ حد یقفی برای تو وجود نداره، تو بخوا میشود. تو همین دنیا میتوانی همه چیز رو اصلاح کنی. یا در اونجایی که راجع به حضرت سلمان میفرمان منا اهل البیت، وقتی که میشود که مثل حضرت سلمانی به درجه منا اهل البیت از اهل بیت قرار بگیره، برای من و شما هم راه بازه. کی گفته که فقط یه نفر منا اهل البیت؟ که حدیثش خواهیم خوند بعدم. این مسیر برای ما باز هست. نکته دوم، ببینید در متن روایت دیدید اینقدر جزئیات عالم زر نقل شده، این که در یه جایی بود، این که در یک زمانی بود، این که آتش به پا شد. ببینید آیا اینها رو میشه همه رو حمل کرد بر این که یک فضای عقلانی بود؟ تمام اینها تشبیه و استعاره و مجاز و اینهاست. متوجه شدید؟ پس فهمی که ما داشتیم برای این که ما اخذ به ظاهر روایات میکنیم، این درست‌تره، همون روشی که داریم الان. نکته سوم و نکته آخری هم که از این بحث میخوایم استفاده بکنیم، این که همونطوری که دیدید بهترین جوابی که در حقیقت ما میتونیم برای این بحث علت اختلاف انسانها در پیدایششون در این عرصه زمینی، چرا یکیش زنه یکیش مرده، چرا یکیش زیباست یکیش زشته، چرا یکیش مؤمنه یکیش کافره، چرا یکیش سید به دنیا میاد و مؤمن، یکیش اصلا نعوذ بالله حرامزاده به دنیا میاد و داعشی فرض، چرا یکیش علاوه بر همه اینها میبینید حضرت عیسی، حضرت موسی به دنیا میاد، یکیش در مقابلش فرعون و یزید و اینها به دنیا میاد. علت اینها بهترین دلیلی که میتونیم بیاریم این هست که در خود تعابیر اهل بیت هست. فلذا بهترین جوابی که برای اون شبهه‌ای هم که قبلا عرض کردیم همین هست. و حالا خودتون ببینید الان که یه شرح مختصری تازه، ما امروز روز اولی هست که راجع به بحث عالم زر احادیث رو شروع کردیم، ببینید چقدر اختلاف هست با اون چیزی که راجع به تناسخ گفتیم. اصلا قابل تطبیق نیست این مباحثی که گفتیم با مباحثی که در تناسخ بود. اون کجا؟ اون زائیده ذهن و فکر بشره، این یک عالم است که خداوند اون رو تدوین کرده برای اینکه ماها سر و سامان بگیریم و در اون آزمایش بشیم. نمیشه اینها رو کنار هم گذاشت و با همدیگه مقایسه کرد. انشالله که خداوند به ما فهم معارف اهل بیت عصمت و طهارت و عملیاتی کردن اونها رو در جسم و جان خودمون عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.